اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 8 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. در حالی که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان تا 3 روز دیگر باید تمامی افغانهای بدون مدارک قانونی از این کشور خارج شوند، اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمک 15 میلیون یورو حدود 16 میلیون دلار را برای بازگشت افغانها به کشورشان اختصاص داده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان ناوقت شنبه 28 اکتبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشت: یک جا با سازمان بین المللی مهاجرت IOM می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که عودت کنندگان هنگام بازگشت به کشورشان احساس مسئولیت کنند و پس از بازگشت به مناطق خود به حمایت‌های لازم دسترسی داشته باشند. در اوایل ماه اکتبر، زمانی که حکومت پاکستان تصمیم به اخراج 1,400,000 مهاجر فاقد اسناد از آن کشور را اعلام کرد، این نخستین بار است که کمک‌ها در روند بازگشت مهاجرین افغان از سوی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای بازگشت اجباری مهاجرین از پاکستان آمادگی می‌گیرد و راه‌های رسیدگی به این بازگشت کنندگان اجباری را مورد غور و ارزیابی قرار داده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که در این نشست در خصوص کمک رسانی به عودت کنندگان در حدود امکانات حکومت طالبان و یک سلسله موضوعات دیگر تصمیم گیری شد. برنامه جهانی غذا میگوید که هزاران تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات در بیرون و هوای سرد میخوابند. این اداره ملل متحد در توییتر سابق یا اکس دیروز یک شنبه نوشت که این افراد برای احیای زندگیشان بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته بدین سو شاهد چند زلزله و پس لرزه بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 تن جان باخته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شده است. گزارش اخیر دفتر امان کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که بر اثر زلزله‌های 3 هفته گذشته در هرات بیش از 21500 خانه عمدتاً در ولسوالی‌های انجیل و زندجان به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. بر اساس این گزارش شمار آسیب دیدگان به 154000 تن می‌رسد و از این میان به 114000 نفر که بیشتر آسیب دیده‌اند در بخش کمک رسانی اولویت داده شده است. مقامات ایرانی و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در مورد راه بیرون رفت برای بحران کنونی افغانستان صحبت کردند. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفته است که به روز شنبه 28 ماه اکتبر با مارکس پوتزل معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان دیدار کرده است و با نشر پیامی در شبکه اکس نگاشته است که در این دیدار بر تقویت دیپلماسی مشترک و چند جانبه با محوریت کشورهای منطقه برای بیرون رفت از بحرانهای افغانستان تأکید ورزیده است. کاظمی قمی گفته است که دو جانب همچنان بر لزوم پاسخگو قرار دادن بازیگران فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده که به گفته او مسبب وضعیت فعلی افغانستان است تأکید کردند. پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 میلادی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند. از جمله حدود 7 میلیارد دلار این پولها در بانک ذخیره فدرال آمریکا در نیویورک بود. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 11 فوریه با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در درگیری‌های جاری میان گروه‌های مذهبی شیعه و سنی در منطقه کرم در خیبر پختونخوا 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. در نتیجه درگیری‌های خونین که از روز سه‌شنبه هفته گذشته میان گروه‌های شیعه و سنی در منطقه کرم که پس از انتشار ویدیوی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، تاکنون 18 تن کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شده‌اند. مقامات محلی روز شنبه 28 ماه اکتبر گفتند که درگیری‌های مسلحانه در باشخیل، بشرا تره منگل و گنج علیز و بسیاری از مناطق دیگر رخ داده که در آن طرف‌های درگیر از تسلیحات سنگین علیه یکدیگر کار گرفتند. مقام‌های محلی تأیید کردند که راه‌های در ولسوالی کرم بسته شده و شبکه‌های اجتماعی همچنان خراب است و مؤسسات آموزشی تعطیل شدند. سید سیف الاسلام معاون کمیشنری کرم در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گفت نماینده جرگه از ولسوالی های اورگزای و هنگو برای برقراری آتش بس تلاش می کنند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در قزاقستان به خاطر جان باختن ده‌ها تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در آن کشور دیروز یکشنبه ماتم ملی اعلام شد. مقام ها می گویند که شمار تلفات این آتش سوزی که اوایل روز شنبه در منطقه قراغوندی رخ داد به 43 تن رسیده است. وزارت حالات اضطراری قزاقستان گفته است که تلاش ها برای جستجوی 3 تن از معدنچیان ناپدید شده ادامه دارد. در زمان وقوع حادثه حدود 252 تن در معدن بودند. دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. کیف میگوید که 4 افسر پلیس اوکراین دیروز یکشنبه هنگام زخم برداشت که یک راکت شلیک شده از سوی نیروهای روسی و موتر آنها در خط مقدم نبرد در شهر سیوریسک اصابت کرد. این شهر در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت داخلی اوکراین در پیام در تلگرام گفت که وضعیت صحی افسران تنفیذ قانون قناعت بخش است. پیش از این قوای هوایی اوکراین گفته بود که 5 طیاره بی‌سرنشین ایرانی را که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بودند شب هنگام سرنگون کردند. طیاره‌های جنگی اسرائیل اوایل دیروز یکشنبه حملات هوایی را در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده ها هزار فلسطینی پناه گرفتند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ علیه حماس را اعلام کرد. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که 3 هفته پیش گروه حماس بر اسرائیل حمله گسترده را انجام داد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده است که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 8000 تن در غزه کشته شدند که نیمشان کودکان بودند. وزارت دفاع روسیه می گوید که 36 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را در شبه جزیره کریما بر فراز بحیره سیاه سرنگون کرده است. این وزارت در تلگرام دیروز یکشنبه نوشت که دیشب از تلاش اوکراین برای اجرای حملات به قلمرو روسیه جلوگیری شده است. مقام‌های اوکراینی در این باره هنوز چیزی نگفتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از زمانی که کیف عملیات ضد حمله را در ماه جون آغاز کرد، حملات اوکراین بر قلمرو روسیه افزایش یافته است. قصر سفید پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا مبنی بر بازگرداندن فرمان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا را تقبیح کرد. اندرو بیتس سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفت نیاز به گرد هم آمدن علیه نفرت فاسد اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است، زیرا مسلمانان آمریکایی و آمریکایی‌های عرب با گونه فزاینده خود را هدف هتک حرمت و خشونت‌های هولناک می‌یابند. ترامپ اخیراً پیشنهاد کرده است که باید فرمان ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده بازگردانده شود. وی گفته است که اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 شد، تمام این ممنوعیت‌ها را دوباره اجرایی خواهد کرد. دونالد ترامپ در سال 2017 با صدور فرمان ورود شهروندان 7 کشور اسلامی، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن را به ایالات متحده منع کرد. ترامپ گفته بود که ممنوعیت سفر بر برخی از کشورها یک ضرورت است، به گفته وی جلوی ورود تندروان و دهشت افغانان به ایالات متحده آمریکا گرفته شود. سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این ممنوعیت را در سال 2020 لغو کرد و آن را افزایش اسلام حراسی و بیماری مهلک خواند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای جهان با دکتر خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. چارلز سوم پادشاه بریتانیا سفر 4 روزه به کنیا را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند که اولین سفر او به آفریقا از زمان پادشاه شدنش پس از مرگ مادرش ملکه الیزابت در سال گذشته است. یکی از اهداف این سفر پرداختن به آنچی است که مقام‌های قصر بکینگهام جنبه‌های دردناک گذشته استعماری بریتانیا با آفریقای شرقی توصیف می‌کنند. شرح گزارش در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
پادشاه چارلز سوم و همسرش ملکه کاملا قبل از سفر رسمی به آفریقای شرقی از عده‌ای از کنیایی‌های مقیم بریتانیا در قصر بکینگهام پذیرایی کردند. این سومین سفر خارجی این زوج سلطنتی از زمان پادشاهی چارلز و اولین سفر آنها به آفریقا خواهد بود. کنیا برای خانواده چارلز اهمیت نمادین دارد. اولیویا اوسلوان مسئول برنامه جهانی بریتانیا میگوید
کنیا جایی است که سلطنت ملکه الیزابت دوم مادر شاه چارلز آغاز شد. او فهمید که پدرش در کنیا مرده است، اگرچه دوران بعد از استقلال فراز و نشیب‌های خود را داشت، اما بریتانیا و کنیا روابط بسیار نزدیکی را حفظ کردند.
کریس فیتزجرالد همکار نزدیک پادشاه در اوایل این ماه گفت انتظار می‌رود که پادشاه چارلز و ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا درباره بحران اقلیمی، اهمیت تلاش‌های حفاظت از محیط زیست و همکاری با یکدیگر روی امنیت ملی گفتگو کنند. این سفر در حال انجام می‌شود که مردم آفریقا 60th سال استقلال خود از بریتانیا را جشن می‌گیرند. جاواس بیگامو وکیل کنیایی میگوید
اگر بخواهیم به گذشته نگاه کنیم میگوییم که تاریخ مشترک بین کنیا و بریتانیا در ابتدا یک خاطره بسیار خشونتبار بوده است.
بریتانیا 10 سال قبل از کنیا معذرت خواست و با پرداخت غرامت به هزاران جانباز قیام ناسیونالیستی ماوماو در کنیا که توسط حکومت استعماری بریتانیا به صورت وحشیانه در دهه 1950 سرکوب شد موافقت کرد. کمیسیون حقوق بشر کنیا تخمین زد که 90,000 کنیایی کشته و 160,000 نفر بازداشت شدند. سربازان سابقه دار و مبارزان ماوماو در آن زمان از عذرخواهی بریتانیا استقبال کردند، اما گفتند پرداخت غرامت $3,500 به هر قربانی برای دردشان، رنج و اثرات طولانی مدت آن جامعه کافی نیست.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلان کرد که نیروهای اسرائیلی مرحله دوم جنگ غزه را همزمان با فشار بر عملیات زمینی علیه حماس آغاز کرده و تعهد کرد که دشمن را در بالای زمین و زیر زمین نابود خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید اسرائیل عملیات زمینی بر علیه حماس را در باریکه غزه طبق برنامه آغاز کرده است و آن را گسترش می‌دهد.
جنگ زمینی در شمال باریکه غزه ادامه دارد. ما در مراحل پیشرفت در جنگ طبق برنامه قرار داریم و بالاخره این عملیات را در سایر نقاط غزه گسترش می دهیم. عملیات زمینی پیچیده است و خطرات زیادی متوجه قوای ماست. ما هر چیزی را که در توان ما باشد از طریق هوایی، زمینی و بحری برای اطمینان از امنیت نیروهای ما برای کسب اهداف تعیین شده برای جنگ انجام خواهیم داد.
باشندگان فلسطینی که در محاصره قوای اسرائیلی قرار دارند، هر نوع راه‌های ارتباطی و اینترنت به بیرون را به دلیل بمباری اسرائیل بر علیه پایگاه‌های حماس از دست دادند. با آنکه عملیات زمینی در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما صدراعظم اسرائیل تعهد نموده است تا برای آزادسازی 230 نفر گروگان در قید حماس از هیچ کوشش ابا نخواهد ورزید. با اساس گزارش مقامات صحی از منطقه، از 3 هفته بدین سو در جنگ میان اسرائیل و حماس حدود 9500 نفر از هر دو طرف هلاک شدند. مقامات صحی روز یک شنبه اعلام کردند که حدود 8000 فلسطینی در غزه در اثر حملات هوایی اسرائیل جان باختند و 10 نفر در کناره غربی رود اردن کشته شدند. مقامات صحی اسرائیل گفتند که تاکنون 1400 اسرائیلی در نتیجه 3 هفته جنگ در اسرائیل نیز هلاک شدند. از سوی دیگر قوای اسرائیلی به حملات هوایی خود بر غزه در طول روز شنبه الی یک شنبه ادامه دادند. در این حال گروه حماس بر راکت پراگنی بر اسرائیل ادامه داده است. بر اساس گزارش العربیه اردو اسرائیل حملات خود را بر جبیله و خان یونس روز یک شنبه آغاز کردند و در جنگ شدید با افراد مسلح فلسطینی درگیر هستند. این در حال است که راه‌های ارتباطی اینترنت به دلیل آغاز حملات زمینی اسرائیل به غزه قطع شده است. نهادهای خیریه تماس با تیم‌های خود را در غزه از دست دادند که شامل صلیب سرخ منطقه برای رساندن کمک‌های بشری می‌شود. یکی از مقامات این نهاد خواهان آتش بس مقت شدند تا آنها کمک‌های اولیه را به غزه برسانند.
دیروز کمیته صلیب سرخ موفق شد تا تیم جراحان را با نیازهای اولیه صحی اضطراری به منطقه بفرستد. این تیم شامل دکتران جراح و نرس‌ها و کمک‌های اولیه صحی است و در کنار مقامات صحی در منطقه برای رسیدگی به مجروحین در غزه کمک می‌کنند. ما هر کاری که لازم باشد برای رسانیدن کمک‌ها انجام می‌دهیم، اما برای آن باید ما را دسترسی بدهند.
بر اساس گزارش نیروهای دفاعی اسرائیل، تانک‌ها و قوای اسرائیلی، نیروهای اسرائیل به شکل محدود ولی باثبات در حال پیشرفت به جانب غزه هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهور ایران و سفیر ایران در کابل، با نشر پیامی در شبکه اکس گفته است که تحریم‌های اعمال شده بر حکومت طالبان مقابله با مواد مخدر و تروریسم را با موانع و مشکلات جدی مواجه ساخته است. تحلیلگران افغانستان میگویند ایران به خاطر منافع اقتصادی خود در افغانستان علاقمند و خواستار رفع تحریم‌های جهانی از حکومت طالبان است. توجه نمایید به مصاحبه که در این مورد با ضیا بدخش، تحلیلگر سیاسی افغانستان، داشتم.
البته نماینده رئیس جمهور ایران بر افغانستان گفته که تحریماتی که بر افغانستان وضع شده مانع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر میشه. اول خود نظرتون در این باره چی است؟
ایرانی ها معمولا در منطقه نقشه های متعددی بازی میکرن، با ویژه در ارتباط به موضوع ارتباطشون با طالبان هم دو پهلو بازی میکنن. گاهی وقتی که بحث کشورهای دیگر و تحریم ها میباشه، باز ایرانی ها کوشش میکنن که به گونه در ملاقات های رسمیشان بازی بکنن که گویا دنیا در برابر طالبان مقصر هست و عدم رفع بسلاب این کمک ها و تحریم ها باعث میشود که مواد مخدر گویا افزایش پیدا بکنه و همچنان تروریسم. خب ایرانی ها با این بحث هایشان اصلا صادق هم در برابر حتی همو متحدین منطقه ایشان که حالا یا طالبا باشه یا جریان های دیگری نیستن، همواره با بازی های مختلف میکنن و بازی ها را به گونه ای که خودشان میخواهن مدیریت بکنن، چون در بحث مواد مخدر به نحوی از آنها ایرانی ها از یک طرف خودشان را متضرر میبینن و سوی دیگر قراری که منطقه و وضعیت ایجاب میکنه ایرانی ها به نحوی از آنها خصوصا سپاه پاسداران در قاچاق و ترافیک مواد مخدر هم با جریان های همفکر خودشان در منطقه هم دست هستن و بدون شک اونا نقش هایی داشتن در ارتباط. و حالا که بحث آمریکایی ها می شود بعد یا بحث کشورهای دیگری یا بحث کمک های جهانی می شود، باز ایرانی ها می آین می گن که عدم همکاری با طالبان یا نیروی حاکم در افغانستان باعث ترویج کشت ترافیک مواد مخدر و همچنان افزایش تروریسم میشه، چون فکر میکنن که خب با این وضعیت ها میتونن دنیا را قناعت
بدن. بدخشه، به نظر شما که خودتان افغانستان خوبتر میشناسین، آیا اگه این تحریم ها رفع شوه مشکل افغانستان حل میشه؟ تحریم های غرب به افغانستان،
رفع تحریم ها مشکل مردم افغانستان را به هیچ وجه با موجودیت حاکمیتی به نام حکومت طالب رفع نمیکنه، به خاطر از اینکه طالبا از کمک هایی که اگر قرار بی باشه که حتی رفع هم شود یا کمک هایی که حالا صورت میگیره به نحوی از آنها به نفع قدرت حاکم و حاکمیتشان استفاده میکنن.
تحریم بر سفر نماینده ها و رهبران طالبان و تحریم بر نهادهای بانکی افغانستان مطرح است. ایجا شما فکر میکنین برداشته شدن این تحریم ها به نفع افغانستان است یا فکر طرفدار امی برداشته شدن امی تحریم ها هستین یا نه؟
قطعا برای از اینکه طالبان برای طالبان در مذاکرات و در میزهای بین المللی میزبانی ها صورت بگیره و برای از اونها تریبون ایجاد شوه و حاکمیت ستم پیشه اونها به طرف مشروعیت و پذیرفتن بین المللی پیش برا و قطعا طرفدار نیستیم و طرفداری از این هستیم که هرچی تحریم بر حاکمیت طالبا و بر سران طالب به عنوان جریانی که مردم افغانستان و جغرافی های افغانستان گروگان گرفتن و افغانستان را با بحران بسیار عمیقی فرو بردن، طرفداری رفع تحریم از حاکمیت طالب، از جریان طالب و از سران و نمایندگان طالب نیستم و طرفدار هستیم که این تحریم ها بالای حاکمیت و جریان طالب کماکان ادامه پیدا بکنه تا اینها در برابر فشارهای بین المللی تمکین بکنن و بر اراده مردم افغانستان گردن بگذارن.
بدخش به نظر شما منظور اصلی نماینده رئیس جمهور ایران چیست از رفع تحریم ها؟ کدام تحریم ها منظور آقای قمی است؟
خب ببینین بحث ایرانی ها و پاکستانی ها با در نظر داشتی منافع مربوط و منحصر به خودشان حرفهایی را میزنن. منظور آقای قمی بیشتر تحریم هایی هست که قدرت های غربی، قدرت های اقتصادی دنیا، حالا امریکا، اتحادیه اروپا یا کشورهای قدرتمند اقتصادی، مؤسسات و نهادهای بین المللی کمک هایی که بیشتر در افغانستان داشتن، ایرانی ها می خواهند که این کشورها باید کمک هایشان کماکان استمرار پیدا بکنند. نهادهای بین المللی که از رهگذر قدرت های اقتصادی دنیا برای تطبیق کارها و پروژه ها در افغانستان پول دریافت میکنند، اینا کماکان مثل نظام قبلی افغانستان که یک نظام مشروع بر مطابق با قانون و برخواسته از اراده مردم تا حدی بود کماکان صورت بگیره و در نظر داشت این کمک های اقتصادی که صورت میگیره این کشورهای منطقه تجارت میکنن با افغانستان و از رهگذر او کمک ها، چون افغانستان یک کشور دارای اقتصاد مصرفی هست و در اقتصاد مصرفی از کمک های هنگفتی که در سالهای متمادی در افغانستان شده و هنوز هم اگر ادامه پیدا بکنه، این کشورهای تحریمی مثل ایران که اینا تولید دارن و تولیدشان بازار داره در افغانستان، اینا بهره بری میکنن و کلانترین مسائل تجارتی را باز میتونن داشته باشن و یک پل کلانی درآمد از رهگذر واردات صادرات داشته باشن. به خاطر یک بحثشون بحثی منافع اقتصادی خود ایرانی ها هست که مطرح میکنن چنین چیزا را.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زمان کمی به ختم ضرب الاجل حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون مدرک اقامتی برای ترک آن کشور باقی مانده است. اسلام آباد اوایل ماه جاری تصمیم گرفت که 10,000 افغان را که از بیم کشته شدن و توقیف توسط طالبان و به دلایل فقر و بیکاری به این کشور همسایه پناه بردند اخراج کند. محمد احمدی در مورد با مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا در پشاور پاکستان صحبت نموده است که اینک به سمع شما می رسد.
خبرهای تازه از تلاش های نهادهای بین المللی به ترغیب پاکستان و توقف این اخراج کنندگان چی هست؟ حکومت پاکستان های تا به حال این انعطافی را از خود نشان داده؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما با شما و تمام بینندگان. همانطور که شما گفتین حکومت 16 میلیون دلاری یا 15 میلیون یورویی که توسط اتحادیه اروپا برای مهاجرین افغان یا کسانی که به شکل اجباری به افغانستان بازگشت میکنن صادر گردیده یا اعلان گردیده و این نخستین باره است که برای مهاجرین افغان این کمک صورت میگیرد. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه اکسشان نوشتن و گفتن که یک جا با سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می خواهند اطمینان حاصل کنند تا مهاجرین که به پاکستان به افغانستان می روند باید احساس مسئولیت داشته باشند و زمانی که به خودشان پاکشان بر می گردند باید با همکاری یا حمایت کامل یا لازم دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر می بینیم که طالبان نیز برای رسیدن به کمک مهاجرینی که از پاکستان و افغانستان به شکل دوباری بازگشت میکنند غور فکر کردن و رهبر طالبان عبدالله خانزاده دستور ایجاد
حضرت موسکا، چون فرصت هم کم است و صدایتان قطع وصل میشه، میخوام سوال آخر را به صورت کوتاه اگر پاسخ بدین. با نزدیک شدن به زمان ختم ضرب الاجل اخراج افغان فاقد سند، وضعیت این افغان ها در این روزها چی است؟
تشکر. در شیعه ببینیم دو روز مانده به خاطر همین مدتی که پاکستان داده همکنون در طرف پاکستان چیز تغییر دیده نمیشود. اما امروز که خودم با سخنگوی یونسکیار تماس گرفتم، قیصر افریدی با اظهار امیدواری گفت که شاید تا فردا چیز جواب یا تصمیم در تبدیلی در تصمیم پاکستان به نظر برسد. بیشتر افغانایی که به پاکستان آمدن در طی دو سال دارای ویزا پاسپورت بودن، اما چون مدت ویزاهاشان منقضی گرده بیشترشان به خاطر تمدیدی یا اکستنشن نیز اپلای کردن. و ایده افغان هایی که مانند افغانستان ها و سیاسی نفران نیز نمی توانند به افغانستان برگردند. در رابطه به این موضوع بعضی از خبرنگاران پاکستانی برای این گفتند که پاکستان به شکل رسمی نه بلکه به شکل غیر رسمی گفتند که شاید برای این مردم چیز یک عملکرد روی کار بگیرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قاسم خان پناهجوی افغان اینجا در منطقه برد بازار در پشاور پاکستان در کنار سرک برنج پخته می فروشد.
8 نفر است. 8-9 نفر خانه است. اینا ما گزاره کردیم 4 کیلو 5 کیلو برنج هم گزاره کرده بازار کشتیم. این 1000 روپی نخ هم نداریم که ما بریم. مشکل ما اینه میاد. این وقت کرایه را باشه همین حال حرکت میکنیم. کسی را قرض هم گفتیم قرض هم نمیتاییم.
سازمان ملل متحد میگوید 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی میکنند. وزارت داخلی پاکستان آمار پناهجویان افغان فاقد اسناد را 1.7 میلیون نفر تخمین میکند.
من 18 سال از عمرم را اینجا گذراندم. فرصت برای تحصیل نداشتم. صبح سر کار میایم و شب همه درآمدم را میخوریم. این زندگی من در پشاور است. تصمیم پاکستان مشکلات ما را افزایش داده است. پلیس همه جا ما را اذیت میکند و میگوید کارتت را نشان بده و ما را به زندان میاندازد. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
افغان ها در کمپ پناهجویان موندا میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان پس از ادعای دست داشتن افغان ها در خشونت های اخیر سرکوب آنان را افزایش دادند.
ما از دولت پاکستان می خواهیم که موضوع پناهجویان را سیاسی نکند و فرصت بیشتر برای بازگشت افغانهای ثبت نام نشده فراهم کند. آنان نمی توانند یک بار همه را اخراج کنند. ما از پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می خواهیم اسناد را در اختیار پناهجویان غیرقانونی قرار دهند تا به این ترتیب شک و تردید آنان نسبت به هویت و عمل کرده پناهجویان پایان یابد.
با این حال طالبان تصمیم پاکستان را برای اخراج اجباری افغانها با آزمون نمی کشند.
ما هیچ اعتراض به تصمیم پاکستان نداریم. بر اساس علایق و نیازهای خودشان است. البته ما برای افغانها کم ناراحت هستیم که زمستان در افغانستان در بعضی ولایات چون کابل و غزنی در آستانه آمدن است و هوا سرد شده است.
سازمان ملل متحد از دولت پاکستان خواست تا بازگشت اجباری اتباع افغان را به حالت تعلیق درآورد و بازگشت داوطلبانه افغانها را به کشورشان تسهیل کند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.